بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مردم مؤمن تا اندازه ای به عظمت ماه مبارک رمضان آگاه هستند، در طول دوره عمر تکلیفشون تقریبا هر روز ماه مبارک رمضان این دعا رو شنیدن که خداوند متعال به این ماه عظمت و کرامت و شرافت بخشیده و هو شهر عظمته و کرمته و شرفته و این شرافت و کرامت و عظمت که حقایق معنوی هستند سبب شده این ماه از همه زمانها ارزش والاتری داشته باشه، ولی جامعه ایمانی کمتر به عظمت خود روزه آگاهی داره. کتاب شریف فروع کافی و کتاب پرقیمت من لا یحضره الفقیه، اولی نوشته مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی که حق عظیمی به فرهنگ اهل بیت داره و تقریبا در زمانی این کتاب رو به وجود آورد که فرهنگ اهل بیت تهدید به نابودی کامل میشد و کتاب دوم هم من لا یحضر نوشته وجود مبارک شیخ صدوق که حق عظیم علمی بر فرهنگ اهل بیت داره. در این دو کتاب از قول وجود مبارک حضرت صادق روایت شده که پروردگار عالم فرمودند از صومو لی و انا اجازی علیه، روزه ویژه منه، اختصاص به من داره، اتصال به من داره، ربط به من داره و عهده داره پرداخت پاداش اون هم شخص خودم هستم. این الصوم لی همین دو کلمه حقیقتش چیه؟ ذاتش چیه؟ و چه مسائلی یا چه مسئله ای در این کلام مبارک الهی قرار داره؟ مگه نماز فرمان خود او نیست؟ چرا نفرموده از صلات و لی؟ مگه حج فرمان خود او نیست؟ چرا نفرموده الحج و لی؟ مگه جهاد با دشمن و جان دادن و شهید شدن و مجروح شدن که از عوارض جهاده فرمان خود او نیست؟ چرا نفرموده الجهاد لی؟ الصوم لی چرا فرموده؟ به نظر میرسه اگر این جمله الصوم لی تحقیق بشه، موشکافی بشه و با یک دید نورانی قلبی به اون نظر بشه، حدوداً 5 حقیقت رو میتوان در این کلام الله مشاهده کرد. اما حقیقت اول، در هیچ عبادتی ترک شهوات به صورت واجب، حتی بخشی از شهوات حلال و ترک خوردنی ها و ترک آشامیدنی ها و ترک بخشی از لذائذ به طول زمان این عبادت لحاظ نشده. مجاهد فی سبیل الله در حال جهاد هم میتونه بخوره، بیاشامه. مجاهد فی سبیل الله روز جهاد هم میتونه از غریزه جنسی خودش از طریق حلال بهره مند باشه. گاهی خود پیغمبر اسلام و یارانشون همسرانشون رو با خودشون به جبهه می بردن، البته یه جای امنی رو براشون قرار می دادن تا خیمه می زدن و پاسدار می گذاشتن که محفوظ از خطر باشن و با همین شکل وجود مبارک رسول خدا از هجوم گناه به بعضی جوانان جبهه یا مردان جبهه که مایه تقوایی بالایی نداشتن جلوگیری میکرد. یه انسانی که وارد مناسک حج میشه به اندازه‌ای که محرمه از غریزه جنسی محرومه، ولی در حال احرام خونکترین آب رو میتونه بخوره، خوشمزه ترین غذا رو میتونه تناول بکنه یا لذت‌های دیگر حلال براش بیمانه، یا انسانی که وارد عبادت مالی میشه در کنار عبادت مالی ترکی برای او قرار ندادن که حالا داری میری زکات به پردازی باید نخوری نه یا شامی و لذت نبری و از شهوات حلال بهره‌مند نشی. اما روزه‌دار رو دعوت میکنم به این که در مقابل شهوات، خواسته‌ها و لذت گرایی هایی که بر تو حاکمه و فشار شدیدی هم داره، 14 ساعت، 15 ساعت، 12 ساعت ایستادگی کن. این ایستادگی که در قرآن مجید 103 بار به عنوان صبر و استقامت یاد شده، از عالی ترین ارزش‌های اخلاقی و انسانی، یه بعد ارزش روزه مال اینه که علت و سبب ترک بسیاری از امور مادی حلاله، چون در این ناحیه بحث حرامی در کار نیست، در این ناحیه بحث لذت‌ها و شهوات و امیال حلال در کار. خب این انسانی که صبر میکنه از طریق این صبر به دو پاداش خواهد رسید. انما یوفى الصابرون اجرهم مرتین، که برای ما روشن نیست این دو پاداش چیه، و از طریق این صبر هم به دایره محبوبیت حق خواهد رسید. والله یحب الصابرین. این یک مسئله که خود ترک شهوات مسئله عظیمی، این که انسان 50-60 سال با لذت‌ها، امیال، شهوات، خواسته‌ها، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها خو کرده باشه و یکی شده باشه با اونها، حالا از او دعوت بکنن 30 روز، چه روزهای 17 ساعته و چه کمتر،
با این همه خواسته ها و لذت ها و شهوات فاصله بگیر و انسان هم در مقابل دعوت خدا خاکساری کنه و فاصله بگیره. این که روزه سبب این کار عظیمه نشون دهنده ارزش روزه است. و اما حقیقت دوم، نهایت شرافت انسان و نهایت رفعت انسان و نهایت ارزش انسان طبق قرآن معرفت، فهم، آگاهی. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. آگاهان و اهل معرفت در قیامت یقینا بعد صف انبیا قرار دارند. شکم پر و آدم شکم پرست، خوراک پرست نمیتونه آنگونه که باید اهل معرفت بشه، چه معرفت کسبی و چه معرفت الهامی، هر دوش هم در قرآن مطرح. معرفت کسبی این که آدم بره سر کلاس درس بشینه، گوش بده و تغذیه علمی بشه. معرفت الهامی این که کاری بکنه که لیاقت پیدا بکنه خدا یه بخشی از علم رو بی معلم به انسان الهام کنه. این معرفت کسبی و معرفت الهامی راهش کمخوری، خوداشتن با گرسنگی، خوداشتن با کم خوردن. ائمه ما فرمودن لا یدخلو حکمتون جوفن ملع بطنن. حکمت الهی وارد باطن کسی که دائم از خوراک شکمش پره وارد نمیشه. من اخلص لله اربعین صباحا در همه چی، نه فقط در نیت. من اخلص نیت، عمل، لقمه، اخلاق، برخورد، 40 شبانه روز جرت من قلبهی علی لسانهی ینابیع الحکمه. ما از گرسنگان و کم خوراکها مسائل عظیمی رو خبر داریم، چه از طریق روایات، چه از طریق حکایاتی که از زندگیشون بیان شد. همدرسی شیخ انصاری که حداقل 4 سال در اوج دانشجویی و در اوج طلب علم در پیشگاه مبارک مهمترین استادی که شیخ در دوره عمرش دید، به گفته خودش ملا احمد نراقی، یه روزی در نجف به شیخ گفت ما یه جور درس نخوندیم. شیخ فرمود چرا؟ گم ما با هم دیگه یه جور استاد ندیدیم. شیخ فرمود چرا؟ گم پتو چرا شیخ انصاری شدی و ما موندیم، شما جاده رو رفتی و ما موندیم، شما صاحب بیان شدی، صاحب کرسی مرجعیت شدی، صاحب تألیف شدی، صاحب نورانیت باطن شدی و ما از اینایی که تو داری کم نصیبمون شده، به درد خور نیست. ایشون فرمودن یه روز در کاشان نهار میخواستیم بخوریم، پول دوتاییمون به اندازه خرید یه دونه نان بود، بیشترم نداشت. جنابالی به من فرمودین این عطارا و بقالای نزدیک مدرسه ما رو میشناسن، احترامم برامون قائلن، نسیم به ما میدن، من نمیتونم با نون خالی سر بکنم، میخوام برم حلورده کاشی حلوای ساخت کاشون رو نسیه کنم بیاریم بخور. بهت گفتم به همین نون خالی قناعت کن، اندرون از طعام خالی دار، نه این که نخور، یعنی از اونی که اضافه تره نخور، نیازی هم به نسیه نداره، نسیه خورم نباش تا در آن نور معرفت بینی. و تو قبول نکردی و مثلا به من گفتی این حرفا شعره، رفتی و حلوا رو نسیه کردی اووردی، من حتی لبه نونی که حلوا بهش یه ذره مالیده شده بود نخوردم. ما نخوردیم که شیخ انصاری شدیم، تو خوردی که هیچی نشد. این یه کار روزه است که زمینه میده و مستعد میکنه انسان رو برای کسب تعلیمات الهی یا الهامی. حالا تعلیمات الهی یه نمونش همین مساجد و مجالس که مردم در عین داشتن ضعف، گرسنگی، تشنگی، گرما، ترافیک سنگین شهر، راهای دور، این روزه بهشون حوصله میده، شوق میده، توفیق میده از گوشه و کنار شهر بیان و دو ساعت وقت خودشونو برای تعلیمات الهی بگذارن و هر روز عالم تر از دیروز از مسجد برن بیرون و شماها یقیناً و امثال شماها قیامت در صف دوم قرار خواهید داشت. شما عالمین در حد خودتون، و اما اگر اون شرایط معنوی روزم رعایت بشه، واقعاً قلب آماده گرفتن حکمت الهامی خواهد شد. یا دیدید این مسئله رو شما، یا اگه ندیدید من دیدم من خیلی از لطایف و نکاتی که یاد گرفتم از همین افرادی که حکمت الهامی بهشون عنایت شده یاد گرفتم. حوزه ندیدن، معلمای بزرگی ندیدن، ولی به خاطر همین تصفیه باطنی گیرندگان الهامات الهیه شدن. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، پس یه ارزش روزمال کاربرد علمی و حکمتی و معرفتیشه که آمادگی به انسان میده این گرسنگی و تشنگی قلب به پروردگار عالم وصل بشه و از نور معرفت و حکمت عقل و قلب صفا بگیر. این علت این که خدا فرمود از تو مولی، چون خودش معلمه. علم آدم الاسماء کلها، روزه رو زمینه این تعلیم حکمت و معرفت قرار داده. ولی جهاد اینجور نی، حج اینجور نی، انفاق اینجور نی، نماز اینجور نیست. و اما سوم، روز همرنگ خداست، ولی حج همرنگ خدا نی، جهاد همرنگ خدا نی، نماز همرنگ خدا نیست. در حج مردم مناسک به جا میارن، در جهاد اسلحه به روی دشمن میکشن، در نماز رکوع و سجود میکنن، اما روزه یه امر غیبیه، یه امر پنهانیه، یه امر سلبیه. یعنی همرنگ با صفات سلبیه پروردگاره و غیبی هم هستش. از جهتی همرنگ با صفات سلبی از خدا نمیخوره، روزدار هم نمیخوره، خدا نمی آشامه، روزدار هم نمی آشامه، خداوند اهل شهوت نی، روزدارم در زمان روزه اهل شهوت نیست. این همرنگی رو با صفات سلبیه داره، امر غیبی هم هست. آدم هر جا نماز بخونه میفهمن داره نماز میخونه، مکه آدمو میبینن داره مناسک انجام میده، جبه آدمو میبینن داره برای خدا اسلحه میکشه. اما شما الان جمعتون در اینجا نشستید، هیچ کدوم نمیتونید از روزه هم دیگه خبر بشین. اگرم کسی از شما بپرسه روزه ای، شما لازم نیه اعلام بکنی من روزم، میتونی توریه بکن. کاری که حضرت یوسف کرد، خودش جام کیل گندم رو تو بار برادرانش گذاشت و بعدم اومد گفت ایتا هل ایر انکم لسارقون، کاروان شما دزدین. ولی منظورش این نبود که جام حکومت رو دزدیدید، منظورش این بود که شما روز روشن یوسف و دامن پدر دزدیدین و برد. حالا یکی از شما میپرسه مسجد اومدی روزه ای؟ شما میتونی بگی روزه؟ من مریضم، کدوم روزه؟ مریضم یعنی زانوم درد میکنه، یعنی چشمم کم سوه، یعنی حال ندارم، یعنی کمر درد دارم. میتونین نگهدارین روزه رو و اعلام نکنید؟ پس در میان جمع هم میشه روزه از غایب بودن آشکار نشه و روزه در غیب بودن و پنهان بودنش هم همرنگ ذات حق. و اما این که میگه از صوم اللی، روز ویژه منه، یعنی مثل خود من غیبه، سر، پنهانه، دارای صفت سلبیه، اصوم و لی. و اما چهارون روزه اعلام محبت واقعی به محبوب. نماز اعلام محبت نی؟ نه، نماز منافقین اعلام محبت نی، اعلام کینه است. میخوان کینه‌شونو بیریزن، میرن تو پوشش نماز. اما هیچ منافقی تو پوشش روزه نمیره. تمام مارمزونای مدینه منافقین یواشکی میخوردن، بعد میومدن پشتر پیغمبر به عنوان روزدار اقتدا میکرد، چون قبول نداشتن روزه رو، نماز رو. ولی این که میومدن نماز میخوندن به خاطر اینکه مسلمونا بگن اینا هم جزء مان و بتونن اسرار مسلمونا رو درک بکنن یا زمینه ضربه زدن رو فراهم بکنن. هیچ منافقی روزه نمیگه، روزه مال مؤمن محبه که بهش میگن چرا نمیخوری، میگه محبوبم گفته نخور. یعنی منو میخواد 12 ساعت گرسنه و تشنه ببینه. کیفش اینه که من رو دعوت به مهمونی کنه و از من با گرسنگی و تشنگی و ترک شهوات پذیرایی. اصوملی یعنی عشق من و محبت من در این نقطه می جوشه. اونی که عاشق صادق اهل روزه است، اونی که عاشق نیست اهل روزه نیست، عاشق شکم میشه. ولی اونی که از شکم و عوارضش کناره گیری میکنه، به عشق امر محبوب کناره گیری میکنه. پنجم، ما در هیچ کتابی ندیدیم، در هیچ روایتی نشنیدیم، در هیچ حکایتی نرسیدیم که عبادت کنندگان معبودهای باطل از روزه برای معبود باطل هم استفاده کرده باشند. بت پرست روزه‌دار در تاریخ نداشت، فرعون پرست روزدار نداشتیم. فرعون میگفت بخورین، نمرود میگفت بخورین. هیچ معبود باطلی چه مرده چه زنده مرید روزدار نداشته. روزه نبوده در مذاهب باطل شرک آمیز و در میان بت پرستان. اگه میبینید یهودی ها یا مسیحی ها یا بودایی ها روزه دارن، اینا ریشه در بعثت انبیاء داره. ولی در پرستش معبودهای باطل روزه وجود نداشته. از چیزای دیگه سوء استفاده شده قربانی کردن برای بت، که یه امر مذهبی، ولی سوء استفاده شد. یا دور بت طواف کردن، از طواف حج سوء استفاده شد. یا انفاق کردن برای بت، نذر کردن برای بت، این از نذر و عهد شرعی سوء استفاده شده. ولی این روزه بکر برای خدا مونده. این معنی از صوم لی که فقط عبادتی که دست غارتگران و بت‌پرستان و باطل‌گرایان بهش نرسیده اینه، این عبادت برای من خدا به ویژه مونده. اصوم لی، ولی از صلات لی نیست، چون مشرکین مکه برای بوتاشون نماز میخوندن، نماز خاص. این ارزش روزه است و این معنای الصوم لی. حالا خدا فقط میدونه ارزش روزه رو، با این حقایقی که شنیدید حق بوده که بفرماید الصوم لی، روزه عبادت بکر دست نخورده ویژه منه که نتونستن از این عبادت سوء استفاده کنن مرامهای باطل. جای سوء استفاده هم نبوده. این اصل روزه. حالا میام سراغ روزه دار که شما مردم باشید و هر کسی که الان روزه است در هر کجای دنیا و مؤمن به اصطلاح قرآن و تابع فرهنگ قرآن و اهل بیت، شما روزه داران با وصل شدنتون به روزه، خودتون باعث میشه که با این اتصال تمام ارزش‌های روزه رو عملاً به خودتون منتقل بکنید. لذا صف روزداران در قیامت به خاطر ویژه بودن روزه صف ویژه ای و خدا چه برخوردی در قیامت با روزه داران داره، یه گوشش و روایات بیان کردن که خوشحالی که برای روزه داران در قیامت در هنگام پرداخت پاداش براشون میاد، عین خود روزه خوشحالی ویژه است و پاداششون هم عین خود روزه پاداش ویژه است. این روزه و این روزه دار بهشون سفارش شده، این رو عنایت بفرمایید. این روزه که این همه ارزش از خودش ظهور میده به روزه دارش، یعنی به اونی که وصل به این روزه شده، سفارش شده، بهترین موقعیت برای تو به خاطر این روزه اینه که در این 30 روز ماه مبارک رمضان به 6 منبع معنوی خودتو وصل کن، عملاً وصل کن. عنوان این 6 منبع معنوی رو من براتون میگم و به خواست خدا بعداً در فرصت‌های دیگه توضیح میدم و اتصال به این 6 منبع معنوی عملاً چه میکنه با انسان در دنیا و آخرت بازم خدا میدونه. منبع اول، بسم الله الرحمن الرحیم. منبع دوم، الحمد لله رب العالمین. منبع سوم، استغفر الله العظیم، نه استغفر الله ربی و اتوب الی. اونی که به ما گفتن همون رو من برای شما میگم، کم و زیاد نباید کرد. استاد عرفان من میگفت اون چه رو که گفتن همون رو عمل کن. اگر گفتن 10 مرتبه یا الله بگو در این جهت خاص، 9 مرتبه نگو، 11 مرتبه هم نگو، چون گنج سر یا الله دهمه. اگه 9 مرتبه بگی به گنج نمیرسی، اگه 11 مرتبه بگی از گنج رد میشه، چیزی گیرت نمیاد. استغفر الله العظیم، این منبع سوم. منبع چهارون، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. که به اینجا برسیم چند تا نکته بسیار با ارزش و چند اتفاق بسیار مهم رو براتون به خواست خدا عرض میکنم. منبع پنجم، انا لله و انا الیه راجعون. منبع ششم، لا اله الا الله، که این دعوتی که از روزه دار در ماه رمضان شده به منابع الهی وصلشو، هیچ کدوم اینا زبانی نیستش. اگه زبانی بود که من میگفتم از امرو تسبیح دست بگیرین و این 6 تا ذکر رو هر جا بودید رسیدید حال داشتین بگین، ولی این اتصال عملیه به این 6 منبع لازمه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، استغفر الله العظیم، همم ریشه روایتی و قرآنی داره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله و انا الیه راجعون، لا اله الا الله. بعد از این که دختر با کرامتش و شوهر داد به شوهری که اگر خدا خلقش نکرده بود زهرا رو شوهر نمیداد، چون مرد هم وزن او پیدا نمیشد و معلوم میشه مقام زهرا با مقام امیرالمؤمنین یکیه و طبق قرآن مقام علی از همه انبیا غیر پیغمبر بالاتره، پس مقام زهرا از 124,000 پیغمبر بالاتره، در اون 9 سالی که پیغمبر زنده بود و دخترش در خانه امیرالمؤمنین بود، هر وقت اومد برای دیدن فاطمه، برای یک بار هم اتفاق نیفتاد که دستشو دراز بکنه، چفت آهنی درو بلند کنه و رو گلمیخ بزنه که زهرا بگه کیه در میزنه. او میدید همین دست دراز کردن و چف بلند کردن و صدا در آوردن به این خانه بی احترامی. میومد با یه دنیا ادب روبروی در می ایستاد، دهان مبارکش رو روبروی در می گرفت. به اندازه ای که اهل خونه صدا رو بشنون صداشو بلند می کرد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و موضع الرساله. فاطمه علیها السلام با شنیدن صدای الهی پیغمبر پا برهنه می دوید پشت در. میدونست که با کفش اومدن طرف پیغمبر و با کفش پا بودن و جواب دادن ادب نیست و نمیگفت کیه. این بارم که پیغمبر به این شکل اعلام کرد در رو باز کرد. پدر رو که میدید انگار همه هستی رو خدا بهش داده. فاطمه من امروز غذا چی داری؟ بابا یه مقدار آرد، یه مقدار روغن. ام ایمن برام هدیه آورده، فرمود پس من امروز نهار پیش شما میمونم. وارد خانه شد. دختر پیغمبر امیر المؤمنین حسن و حسین به صف روبروش نشستن. امروز غیر روزهای دیگه با دقت چهره اونها رو نگاه کرد و بعد محزون شد. بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، واستعینوا بالصبر و الصلاة، سلام نمازو که داد بلند بلند گریه کرد. ابی عبدالله از جا بلند شد، 4-5 سالش بود، آروم اومد پشت شانه پیغمبر، صورتشو گذاشت رو شانه پیغمبر. حسین هم بلند بلند گریه کرد. فاطمه، امیرالمؤمنین، امام حسن میدونستن که پیغمبر طاقت گریه ابی عبدالله رو نداره، اینو میدونستن. تو روایاتمونه وقتی ابی عبدالله شیرخواره بود، گاهی پیغمبر از در خونه میومد رد بشه، صدای حسین رو میشنید، از تو کوچه صدا میزد فاطمه جان بچه رو آروم کن، من طاقت شنیدن گریه حسین رو ندارم. روشونو برگردوندن، حسین جان چرا گریه میکنی بابا؟ گفت من به گریه شما گریه میکنم، مگه امرو مهمونی نیومدین؟ مهمونی که باید شاد باشه، چرا گریه میکنین؟ فرمود حسین جان امروز شما رو که نگاه میکردم، بعد خودم رو هم نگاه کردم، دیدم بعد مرگ من انقدر بلا به سر شما میارم، حتی نمیگذارن قبر یه نفر شما کنار قبر من باشه. در حقیقت تو اون نگاه میخوندن، من توضیح میدم، دارم نگاه میکنم بین همین در و دیوار،
صدای ناله مادرتون بلند میشه. دارم میبینم فرق باباتو تو محراب مسجد میشه گفتم. دارم میبینم بدن برادر تو کنار قبر من تیر باران میکنم. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، حسین من هیچ روزی در این عالم مثل روز تو نیست. اللهم نسألک و ندعوک یا الله 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 یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد.